قبل از اینکه استاد صحبتاشون رو شروع بفرمایند با اجازتون یک رزومه و سوابقی رو از استاد داشته باشیم. جناب دکتر رکزایی استاد تمام گروه روم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم هستم. در سوابق علمی ایشان بیش از 14 کتاب منتشر شده دارن، بیش از 40 مقاله علم و علمی و پژوهشی دارن، بیش از 40 مقاله علمی تخصصی رو دارن و به عنوان محقق نمونه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی در سال 1398 انتخاب شدن و همچنین کسب رتبه کرسی موفق از هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی رو دارند. در سال 99 موفق به کسب رتبه نظریه پردازی برجسته در 11 دوره جشنواره فارابی رو هم دارند. در خصوص مسئولیت‌ها و سوابق اجرایی هم در خصوص مسئولیت‌های کنونی ایشان رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند، معاون پژوهشی دفتر تبلیغات و حوزه علمی قم و رئیس اتاق فکر تحول علوم انسانی وزارت علوم و تحقیقات فناوری هم هستند. البته مسئولیت‌های قبلی هم دارند که به همین اندازه بسنده می شود و از استاد تقاضا می شود که سخنرانی خودشون رو با موضوع حکمرانی اسلامی در اندیشه علامه طباطبایی لطف بکنند، ایراد بفرمایند و حضار مجلس رو بهرمند بفرمایند.
سلام علیکم جميعا ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. تبریک عرض میکنم میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام رو که دیروز بود و همینطور روز پدر بر همه حضار گرامی و همینطور تبریک عرض میکنم دهه مبارک فجر رو و درود میفرستیم به روح پرفتوح امام عزیز و همه شهدا. خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شاهدی که با پیگیری های خلاصه زیادی ایشون خدا این لطف رو کرد و این توفیق رو برای بنده ایجاد کرد که امروز در خدمتتون باشم و در محضر استاد عزیز جناب آقای دکتر کی‌نژاد که از سرمایه های بزرگ کشور ما و از حامیان جدی نهضت تحول در علوم انسانی به ویژه حوزه هنر و معماری با رویکرد اسلامی هستند که واقعا ایشون سرمایه ها و افتخارات ما هستند و خدا این توفیق رو به ایشون داده که به فضل الهی بتونن یکی از مهمترین پرچمداران عرصه تحول در این علوم باشن. انشالله که باقیات و صالحات باشه و ثمره و نتایج عملی اقدامات این استاد بزرگ در جامعه ما، در کشور ما و فراتر از مرزهای کشور ما انشالله به منصه ظهور برسه. توفیقی هست که امروز در محضر شما اساتید محترم حضار گرامی هستن و همینطور توفیق شد که بعضی از دوستان قدیمی رو اینجا امروز زیارت بکنم. خب بحثی که قرار شد خدمتتون داشته باشیم بحث حکمرانی اسلامی هست. امروز خب بحث حکمرانی جزء مباحث بسیار مهم نه فقط تو کشور ما بلکه توی دنیا هست. یک زمانی حکمرانی به عنوان ابزار توسعه مطرح شد، ولی امروز حکمرانی به عنوان یکی از الگوهای توسعه و پیشرفت مطرحه. یعنی دانشمندان متوجه شدن که اگر نظام حکمرانی و نظامات حکمرانی در یک کشور درست معماری نشه و مهندسی نشه، چه بسا هزینه هایی که میکنیم و تلاش هایی که میکنیم به نتیجه قابل قبول نرسه. در حکمرانی به لحاظ مفهومی سه تا مرحله در کنار هم و در یک چرخه تعریف میشه. یکی بحث ایده هست، دوم بحث سیستم هست و سوم بحث اجرا. یعنی ایده هایی که ما داریم این ایده ها رو تعریف کنیم، روشن کنیم، ببینیم چیه، برای تحقق این ایده ها سیستم سازی بکنیم و نهایتاً اجرا بکنیم. به فرض اگه مثلا بحث ما هم بحثایی که شما پیگیری میکنید بحث یه شهر اسلامی با رویکرد معماری اسلامی، بگیم ایده های ما چیه، برای تحقق این ایده ها چه نظاماتی لازمه، چه قوانینی لازمه، چه ساختارهایی لازمه، چه قواعدی لازمه، چه پروتکل هایی لازمه، آیین نامه ها، دست و هر چه که لازم هست، اینها تهیه بشه بعد اجرا بشه. این سه تا حلقه به هم متصل هست. معمولا دانشگاه های ما در حلقه اول فعال هستند، یعنی حلقه ایده ها، در حالی که اگر ایده ها بخواد به مقام اجرا برسه حلقه دوم خیلی مهم هست. حلقه دوم شاید اهمیتش بیش از حلقه اول، البته اگر ایده ای نباشه خب سیستم سازی هم نمیتونه تحقق پیدا کنه، ولی معمولا ما تو بخش سیستم سازی دچار مشکل میشیم، چون اون کسانی که کار سیستم سازی رو انجام میدن یا از صاحبان ایده نیستن یا اینکه با ایده ها آشنا نیستن، یه مشکلاتی اتفاق میفته. و خب در منطق از قدیم الایام میگفتن که نتیجه تابع اخص مقدمات هست، تو هر مرحله یکی ایراد باشه کل نتایج رو همون بخش تعیین میکنه. خب حالا ما میخواییم این مقدار متمرکز بشیم رو بحث اندیشه های علامه، ببینیم آیا علامه طباطبایی رحمت الله علیه بحث هاشون ظرفیت طرح مباحثی در حوزه حکمرانی اسلامی رو داره یا خیر. در طبقه بندی متفکران، ما معمولا متفکران رو میتونیم تقسیم بکنیم به متفکران ایده پرداز، یعنی متفکرانی که فقط ایده پردازی میکنن، تولید فکر میکنن، تولید اندیشه میکنن، به سیستم ها کار ندارن. دسته دوم متفکرانی هستن که هم تولید ایده، نظریه و فکر میکنن، هم تولید سیستم میکنن، یعنی به بحث سیستم هم توجه دارن. و دسته سوم از متفکران، متفکرانی هستند که علاوه بر ایده پردازی و سیستم سازی به مرحله اجرا هم میاندیشن. حالا یا خودشون اجرا میکنن یا هوای مجریان رو دارن. متفکری که هر سه مرحله رو طی کرده توی کشور خود ما حضرت امام رحمت الله علیه هست. حضرت امام هم ایده دولت اسلامی رو مطرح کرد، هم سیستم سازی کرد، هم خودش انقلاب رو رهبری کرد، هم بعد این رو اجرا کرد. 8 سال رهبر جمهوری اسلامی بود. از متفکرانی که حوزه اول و دوم رو بیشتر پوشش دادن علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست. یعنی هم ایده پردازی کرده هم به سیستم توجه داره، هرچند خب خود ایشون مستحضره که وارد مرحله اجرا نشدن، اما شاگردان ایشون چرا وارد مرحله اجرا شدن و سهم مهمی داشتن در هم وقوع انقلاب اسلامی هم تثبیت و استقرار انقلاب اسلامی. برای اینکه بحثمون مستندی داشته باشه، من فقط به یک بحث از مباحث ایشون اشاره میکنم. این کتابی که اینجا در محضر این کتاب شریف هستیم، المیزان فی تفسیر القرآن هست، این جلد چهارم هست که من با خودم اینجا آوردم. در این جلد یکی از آیاتی که تفسیر شده آیه 200 سوره مبارک آل عمران هست. اگر اساتید محترم خواستن این بحث رو خودشون پیگیری بکنن، به عنوان یه مثال، به عنوان یک نمونه، من پیشنهاد میکنم که این تفسیر ایشون در ذیل آیه 200 سوره مبارک آل عمران برای بحث امروزمون دیده بشه. البته این به فارسی هم ترجمه شده، کل تفسیر المیزان به فارسی هم ترجمه شده، این قسمت هم ترجمه شده و در اینترنت هم هست، جستجو بفرمایید متن رو میتونید پیدا کنید. خب من آیه رو تلاوت میکنم و بعد اشاره میکنم که ما میخواییم چی کار بکنیم در این دقایقی که در خدمتتون هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. این آیه پایانی سوره مبارک آل عمران هست. ایشون در ذیل این آیه 15 تا مطلب رو بیان فرموده است. این الان از صفحه 97 شروع شده این تفسیر این آیه و تا صفحه 142 ادامه پیدا کرده. یه بحث نسبتاً مفصلی رو ایشون ذیل این آیه شریف مطرح کردن. خب من طبیعتاً نمیرسم 15 تا نکته ایشون رو بگم، چون خیلی مفصل هست و مباحث فوق‌العاده کلیدی هست در بحث ایشون. ولی اگر موردی رو، جایی رو دوستان خواستن که استنادش رو من بگم بعد از صحبت من، خواستید من اون استنادش رو میخونم براتون، ولی تو صحبتم صفحهشو میگم به خاطر اینکه از وقتمون استفاده بکنیم. خب مستحضر هستید شما حتما با نظریه استخدام علامه آشنا هستید، با نظریه اعتباریات ایشون هم آشنا هستید. نظریه استخدام رو ایشون در ذیل آیه 213 سوره بقره مطرح کردن که ما الان وارد اون بحث طبیعتاً نمیشیم. اون هم باز از آیاتی هست که به بحث امروز ما هم مربوطه و ایشون اشاره ای دارن که بحث اونجا هم دیده بشه. لذا اون آیه هم میشه جز آیات مهم برای این بحث ما. ایشون وقتی که به این آیه میرسن، ابتکاراتی که در تفسیر این آیه دارن تقریبا میتونیم بگیم که بی نظیره. یعنی تفسیر ایشون از این آیه با تفاسیری که متقدمین مطرح میکردن فوق‌العاده متفاوت هست. لابد شنیدید این بحث رو. حالا آقای دکتر کی‌نژاد یه خاطره از راسل مطرح کردن که بعضی از دانشمندان در مطرح در مقیاس جهانی این رو گفته بودن که اگر علامه طباطبایی یک اروپایی بود یا یک آمریکایی بود، امروز اندیشش در تمام دانشگاه‌های دنیا تدریس میشه. ببینید این رو شنیدید یا نشنیدید. این فقط برای این گفتم که ببینیم علامه در چه مقیاسی قابلیت طرح رو داره به لحاظ اندیشه‌ای و ویدیوهایی که مطرح کرد. ولی البته در کشور خود ما هم در دانشگاه ما فعلا نظریاتیشون آنچنان که باید مطرح نیست. تو بعضی از دانشگاه ها، تو بعضی از رشته ها مطرحه، ولی خب شیوع نداره. مثلا نظریه انسان شناسی ایشون رو شما از فارغ التحصیلان دانشگاه های ایرانی اگر بپرسید شاید بیشترشون ندانن. اما اگر نظریه های مثلا انسان شناسی غربی رو سوال کنید احتمالا اکثرا میدانن. یعنی این یه حالا مثال خیلی به اصطلاح مختصری که شما میتونید این رو چک بکنید. هر حال این یه گرفتاریه که ما داریم که از تقلید و دام تقلید و وضعیت تقلید که نظام آموزش عالی ما درش گرفتار هست خیلی کند داریم خارج میشیم. و علارغم تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری که میفرماین استفاده از دیگران خوبه اما مقلد اونها موندن خوب نیست، اینو بالاخره باید خودمون به اجتهاد برسیم. یکی از افتخارات این دانشگاه همین هست که جناب آقای دکتر کی‌نژاد، جناب استاد کی‌نژاد، الحمدلله خدا بیشون توفیق داد و با این روی کرد این دانشگاه رو تأسیس کردن و این مسیر رو دارن ادامه میدن و حتما خدای متعال هم نصرت میکنه، چون فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بحثی که ایشون دارن و در صفحه 131 همین تفسیر مطرح شده، سه نوع از حکمرانی رو مطرح فرمودن. البته اصل بحث ایشون دوگانه هست ولی در این صفحه‌ای که عرض کردم از سه نوع بحث یاد کردن. دوگانه هست به لحاظ اصل نظریه استخدام، من میگم که در نظریه استخدام میگه که اگر استخدام دو طرفه باشه میشه عادلانه، ولی اگر استخدام یک طرفه باشه میشه ظالمانه. یعنی اگر من به شما خدمت میکنم شما هم متقابلن پاداش خدمت من رو میدید یا به من خدمت میکنید جبران میکنید، این اگر متقابل باشه میشه عادلانه. و این نظام اجتماعی اگر بر اساس استخدام دو طرفه باشه، یعنی به هم خدمت بکنیم نیازهای همدیگه رو برطرف بکنیم، میشه عادلانه. اما تاریخ علامه میفرماید یه چیز دیگه ای میگه. تاریخ به ما میگه که معمولا به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی استخدامها غالبا یک طرفه بوده. یعنی یه کسانی میخواستن فقط بهشون خدمت بشه اما اونها خدمت نکنن به کسی. حالا تو سطوح پایین هست، تو سطوح بالا هم به لحاظ تاریخی شما نگاه کنید هست. ایشون مثلا میگه حکومت فرعون ویژگیش اینه که استخدام رو یک طرفه تعریف کرده دیگه. حکومت های استبدادی اینجوریه، حکومت های دیکتاتوری اینطوریه، در حالی که اسلام نظریش بر عدالت و لذا استخدام دو طرفه رو تاکید میکنه که ما باید متقابل به همدیگه خدمت بکنیم. یه حدیثی داریم که میفرماید اخدم اخاک و ان استخدمک فلا، به برادرت خدمت کن ولی اگر خواست تو رو به خدمت بگیره نه، این کار رو نکن. یعنی چطور؟ چی میگه؟ یه وقت شما مثلا کفش کسی رو جفت میکنی، مثلا یه نکن این کار رو، شما انجام ده، اشکال نداره. یه دفعه وای میسته میگه که این کفش من رو جفت کن، و خودت جفت کن. شما اگر بگی چش، به این روحیه تبختر این چیکار کردی؟ کمک کردی، یعنی اونو هولش دادی به سمت استخدام یک طرفه و ظالمان. نباید این کار رو بکنی. باید یا تو خونه مثلا یه بچه همش میخواد بهش خدمت بشود ولی خودش حاضر نیست هیچ مشارکتی در امور خانه داشته باشه، این از همونجا شکل میگیره. اینکه این بچه در حد خودش بگیم شما سهمت چیه، در چه بخشی میتونی مشارکت کنی تو خونه، یه کار ولو کوچولویی بگیم این کار برای توه، میتونی دیگه در حد مثلا اینه که تو انجام بدی. این اگر یاد بگیره که فقط پدر و مادر بهش خدمت بکنن، یه اصطلاح امروز رسم شده، میگن بچهای امروز خانه رو هتل میدانن، مثل هتل براشون، و پدر مثلا آبربان که مادر هم مثلا نقش گارسون رو داره، مثلا همچین چیزی مثلا. و اگه کوچکترین توقعی از این بچه داشته باشن دیگه این ذهنیت به هم میخوره و میگن این چه وضعیه، چرا اینطوریه، یعنی چی. این استخدام یک طرفه در هر بخشی که باشه، در هر بخشی که باشه، چه تو حوزه تربیت، چه تو حوزه سیاست، چه تو حوزه اقتصاد، مثلا یک کسانی رو به بیگاری بگیره دستمزدشون رو نده، میشه ظالمان. چون ظالمان هست نادرسته. اصل بحث علامه اینه، این باید دو طرفه باشه، دو طرفش هم متوازن باشه، من به شما خدمت میکنم، شما به من خدمت میکنم. اما طبع بشر او رو میبره به سمت استخدام های یک طرفه. طبع بشر میل به تنبلی داره، طبع بشر میل به راحت طلبی داره، یه جورایی مثلا یه کاری بکنه با کار کمتر سود بیشتری ببره، یا اصلا اگر بشه که کار نکنه، کار نکنه و مثلا سود ببره. ببینید چرا مثلا بعضی کارها میتونن تو جامعه افراد هست آقا الان فلان کار توش مثلا پولی، یه دفعه همه رفتن مثلا توی اون کار. پس استخدام یا عادلانه هست یا ظالمانه. به هم ترتیب شما میتونید بگید حکمرانی یا عادلانه هست یا ظالمانه. ظالمانه ها حالا متنوع میشه. ظالمانه ها رو ایشون اینجا دو نوع ظالمانه شو گفته، یکی نوع هوامدارش رو که طبق امیال حرکت میکنه، یکی نوع استبدادیش رو که حالا میگم بر چه حکومت های تطبیق کردن. هوامدار رو بر حکومت های دموکراتیک تطبیق کردن، بر حکومت های مردم سالار صرف، یعنی هر چه مردم گفتن، ما کار به حق و ناحقش نداریم. این هم عادلانه نیست. حالا توضیح میده چرا. یه شما گفتید هر چه مردم گفتن، اصلا کار به حق و ناحقش نداریم، کار به درست و نادرستش نداریم، کار به عادلانه بودن و ناعادلانه بودنش نداریم. بگیم هر چه رأی اکثریت شد، هر چه مردم گفتن، یا اینکه هر چه فرعون گفت، طاغوت گفت. بس دو مدلش اینجا ایشون مطرح کرد. اما اون استخدام عادلانه در ساحت حکمرانی رو فرمودن حکمرانی عادلانه اسلامی هست، یعنی اینکه در اسلام به عدالت توجه میشه. حالا این بحث توی آثار دیگریشون، یعنی اگه سیستم فکری ایشون رو بخوایم کامل بحث بکنیم، حکمرانی عادلانه اسلامی یکی میشه، اون حکمرانی ظالمانه هفت نوع میشه. این میشه حکمرانی منفعت محور، همون هوامدار، حکمرانی سلطه محور، همون استبدادی و دیکتاتوری، و حکمرانی تزویر محور، تزویر گرایانه. این سه تا چهار تا هم تلفیقی میشه، یعنی یه حکمرانی منفعت محور سلطه محور، ممکنه گاهی اینا با هم ترکیب بشه، حکمرانی منفعت محور تزویر محور، حکمرانی سلطه محور تزویر محور، یکی هم که ستا با هم باشه، یعنی میشه حکمرانی منفعت محور سلطه محور تزویر محور. جمع اساتید و عزیزان فرهیخته هست عرض میکنم که همین بحث رو عیناً شما توی هنر و معماری و شهرسازی و اینها هم این چارچوب نظری رو میتونید بیارید پیاده بکنید. یعنی هنر عادلانه، معماری عادلانه، شهرنشینی عادلانه یا هنر منفعت محور، هنر سلطه محور، هنر تزویر محور و ترکیبی هاش هم همینطور. یعنی این به لحاظ چارچوب نظری تمام حوزه علوم انسانی رو پوشش میده، تمام مباحث رو پوشش میده. حالا ما اینجا چون ایشون در ذیل این آیه 200 بحث جامعه سازی رو مطرح کرده و بحث فرق سازی رو مطرح کرده و بحث دولت سازی رو مطرح کرده و در ضمن این نکات مربوط به حکمرانی رو مطرح کرده، من اینجا عرض کردم. ایشون می‌فرماید که البته بحثش هم کلاً مقایسه‌ایه، یعنی در سیر بحث پیوسته میگه که اسلام حق محوره، حق مداره، امروز تو دنیا هوا محوری مطرح شده. همش بحثش در چالش با مباحث لیبرالیستی به اصطلاح هست و سعی میکنه نقد بکنه بدون هیچ چیزی، بدون هیچ تعارفی. چون دیدید مثلا ما یکی از مشکلاتی که گاهی تو این بحث ها داریم اینه که بعضی وقتها آدم با افرادی مواجه میشه که یه جورایی میخوان بحث های غیر اسلامی رو ما میگیم اسلام مالی بکنن. مثلا تا بحث لیبرالیسم مطرح میشه میگه که آره اتفاقا این مثلا یه آیه هم مثلا برای این تیکه‌ای که شما گفتی هست، میگیم که یه حدیث هم مثلا برای این تیکه‌ای که شما گفتی مثلا هست. ایشون بحثش اینه که اگر ما دموکراسی رو یک طرف بگذاریم، اسلام رو یک طرف مقایسه بکنیم، اسلام با دموکراسی سازگاری نداره. با دموکراسی به معنایی که مطرحه، با معنای رایج سنخیتی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه میگه این دموکراسی که در لیبرالیسم تعریف میشه منفعت محوره، هوا مداره، حق محور نیست، حق محور نیست. ولی اسلام حق محوره. اگر عالم و آدم جمع بشن که بگن یه حقی زیر پا گذاشته بشه، اسلام قبول نمیکنه. اسلام این رو نمیپذیره. میگن اصلا همه دنیا رأی دادن که این به اصطلاح خودکاری که مال شما هست نه مال شما نیست یا نباشه، این فایده مال شماست، خودکار مال شماست. بعد یه مثالی میزنه، میگه آخه بعضیا میگن که تو غرب اسلام خیلی هست، مسلمانی نیست، ولی اسلام هست. ما اونجا دیدیم نظم هست، احترام متقابل هست، خیلی چیزهای خوب هست. من این بحث رو تو فرمایش ایشون دیدم، ها جای دیگه ندیدم به این شکل تقریر شده باشه. ایشون میاد میفرماید که یه مثال میزنه، میگه که انسان رو، البته یک مقدمه من از فرمایش خود ایشون بگم تا بعد بحث ایشون بهتر برای مقابل فهم بشه. ایشون میگه تفکر اجتماعی در اسلام خیلی قوی هست، ولی در غرب تفکر اجتماعی ضعیف. خیلی ادعای باز بزرگی ها، خیلی ادعای بزرگ و مهمیه. یه در غرب تفکر اجتماعی ضعیفه، در اسلام تفکر اجتماعی قوی است. این باید اثبات بکنه دیگه، باید استدلال بکنه، هر دو طرفش هم باید اثبات بکنه. چون هم این که شما میگید در اسلام تفکر اجتماعی قویه باید اثبات بشه، هم که میگید در غرب تفکر اجتماعی ضعیفه. اینجا به اگوست کونت اشاره میکنه، میگه اگوست کونت طرح یک بحث اجتماعی رو در غرب انجام داد ولی اون هم ناکام ماند. خب اسمش رو آورده، یعنی تصریح کرده به نام اگوست کونت. خب استدلالی که ایشون میکنه رو برای استدلالش یه مثال زده. حالا اون استدلال تو متن هست، من چون مفصل میشه استدلال رو الان نمیگم ولی اگه سوال شد میگم. مثال ایشون اینه، میگه برای اینکه حالا تصور بکنید شما این تفکر اجتماعی رو، این مثال رو داشته باشید، یک فرد رو شما در نظر بگیرید. این فرد چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، قلب داره، این اجزا و عناصر رو داره. الان من و شما با این اجزای مختلفی که داریم در این حال یک کل هستیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی من تصمیم بگیرم یه کاری انجام بدم، همه اجزا با هم این کار رو انجام میدن. اینطور نیست مثلا من الان صحبت میکنم ذهنم یه جای دیگه بره، قلبم مثلا یه کار دیگه بکنه، دستام مثلا همراهی نکنه، تمام اجزا و عناصر متمرکز میشن من این کار رو انجام بدم. یعنی میخوان که کمک بکنن که این هدفی که من دارم تحقق پیدا کنه. درست شد؟ پس اجزا با هم همکاری کردن که هدف تحقق پیدا کنه، هدفی که من دارم. حالا اگر این دست من به جایی که با من همراهی بکنه بیاد به من سیلی بزنه، من دارم سخنرانی میکنم، دستم شروع کنه به من سیلی بزنه، این دست همراهی نکنه، این دست مثلا این بلندگو رو برداره کنار بذاره، خاموشش بکنه، خب من دارم صحبت میکنم، چرا همچین کاری میکنی؟ میگه شما اینجا میگید که اجزا با هم همکاری نمیکنن، دیگه اون هدف دچار اختلال میشه. خب این بحث فرد و جامعه رو میخواد مطرح بکنه. ما یه فرد داریم، یه جامعه داریم. این فرد و جامعه رو اول در درون خودمون تصور بکنیم. هر فردی در درون خودش یه جامعه هست. چرا؟ چون اجزای مختلف داره. این اجزا اگه با هم همکاری و همراهی نکنند، اون هدف، هدفی که فرد داره، تحقق پیدا نمی‌کنه. حالا شما بیایید در ساحت اجتماع. ما اینجا تو این جلسه یه جمعیتی هستیم، یه هدفی داریم، دور هم جمع شدیم. شما اگر این رو مثل همون فرد بگیرید، اجزا حالا دارید، یعنی اگر همه همکاری بکنن اون هدف تحقق پیدا میکنه. ولی اگر یه نفر مثلا توی جمع با موبایلش زنگ بزنه یا بهش زنگ بزنن جواب بده، بلند بلند صحبت بکنه، میگیم که جلسه مختل. یه نفرم که همکاری نکنه این اتفاق میفته. خب این رو میگه حالا شما در یه سطح سوم تأمین بدید به جوامع مختلف در کنار هم. ما ایران داریم، نمیدونم عراق داریم، انگلستان داریم، آمریکا داریم، ژاپن داریم، خب و یه جهان ما دور هم هستیم، این کره زمین هم محل زندگی ما هست. وقتی کره زمین به اهدافش میرسه که این مجموعه هواخواه هم باشن، البته در تمام اینها بگید عادلانه نه ظالمانه دیگه، یعنی استخدام از نوع عادلانه باشه. میگه وقتی که شما این سه تا سطح رو در نظر میگیرید، اون چه در مغرب زمین اتفاق افتاده سطح اول و دومه، سطح سوم اتفاق نیفتاده. یعنی چه سطح سوم اتفاق نیفتاده؟ یعنی اینا نشستن آحاد جامعه گفتن ما باید به دنبال منافع خودمون باشیم، حالا بر سر دیگران چه میاد به ما چه ربطی داره؟ به ما ربطی نداره. ما اگه بخوایم مثلا در انگلیس پیشرفت کنیم، منافع ما ایجاب میکنه که هند رو چیکار کنیم؟ مستعمره خودمون قرار بدیم، هند رو اشغال بکنیم، غارت بکنیم از هند رو. پس ما این کار رو میکنیم. فرانسوی ها هم بر سر افریقا این بلا رو در آوردن و همینطور ایتالیایی ها برای بخش دیگری. میگه نگاه بکنی این تا امروز هم ادامه داره، این تا امروز هم ادامه داره. من عبارتش هست اگر خواستید بعد براتون میخونم. بعد میگه که حالا شما نگاه بکنید برای این اقدام ظالمانه توجیهات عادلانه میارن. مثلا میگه که حالا مثالش ایشون زده، میگه برای تحقق صلح ما این کار رو میکنیم، میگه برای تحقق حقوق بشر ما این کار رو میکنیم. چیزای اینجوری هم میارن، بهانه هاش رو شمارده ایشون که چه جور بهانه هایی میارن. میگه این اتفاق که در مغرب زمین افتاده، اگر شما یه کمی ریز بشید تو سطح دوم هم اتفاق افتاده. میگه ما اول این کمی همراهی میکنه که بگیم در سطح اول و دوم پس اتفاق نیفتاده، فقط تو سطح سومه، ولی یک هم شما ریز بشید تو سطح دوم هم هست. در سطح دوم به چه معناست؟ به این معنا که جامعه در انتخاب بین آزادی و عدالت چی رو انتخاب کرد؟ آزادی نه عدالت. خب انقلاب فرانسه سه تا شعار داشت، این انقلاب فرانسهش مال منه، تو این متن نیست. آزادی، برادری، برابری بود دیگه، یعنی هم عدالت جزء شعارهای انقلاب فرانسه بود، هم آزادی بود، هم برادری بود. ولی بعداً در لیبرالیسم فقط آزادی بود که انتخاب شد و برجسته شد، عدالت رسید به سوسیالیست ها، اول سوسیالیست های تخیلی، بعد هم که مارکسیسم اومد و تو فضای مارکسیستی عدالت به شکل دیگری معنا شد. در ساحت دوم هم میگه این اتفاق افتاده که ما با یک آزادی افسار گسیخته اقتصادی روبرو هستیم که منجر شده به شکاف‌های طبقاتی است. عجیب. یعنی اونجا هم فرد دنبال باز منافع خودشه، دنبال هوای خودش هست، نه دنبال حق خودش. حق مطرح نیست، عدالت مطرح نیست، هوا و میل مطرحه. ایشون میگه که به این دلیل من میگم، حالا البته این تمثیل بود، دلیل نبود، این چیزی که آوردین مثال بود، که در غرب تفکر اجتماعی برخلاف آنچه ما گمان میکنیم ضعیف هستن، قوی نیست. تفکر اجتماعی این که ما مردم رو تشویق بکنیم به این که روابط عادلانه ای با یکدیگر برقرار بکنیم و بعد کشورها رو تشویق بکنیم که روابط عادلانه ای با یکدیگر برقرار بکنیم. که خب ما نمونهاش رو همین امروز هم داریم دیگه. یعنی یک کشوری بمب اتم هم داره، تازه بمب اتمش هم داره نوسازی میکنه، آمریکایی‌ها دارن شکل‌های جدیدی از بمب اتم رو تولید میکنن که بتونن مثلا خیلی راحت‌تر در مناطق مورد نظر استفاده بکنن، ولی یک کشوری مثل جمهوری اسلامی از منافع صلح‌آمیزش هم نمیتونه استفاده بکنه. استدلال هم جز استدلال سلطه‌گرایانه نیست. یعنی اون میگه من اجازه نمیدم شما همچین کاری بکنید مگر شما تسلیم من باشید. اگر تسلیم شدید خب بعد حالا من میگم که چی به نفع شما هست، چی به نفع شما نیست. اما ایشون میگه که در اسلام تفکر اجتماعی قویه. چرا؟ یک دلیلش همین آیه هست، وقتی که میگه که یا ایها الذین آمنو، مخاطب کیه؟ مخاطب مؤمنان هستن. شما که اسلام آوردی الحمدلله، لبیک گفتی به خدا و رسول، شدی جزء مؤمنین. حالا که جزء مؤمنین شدی، خدا چهار تا دستور در این آیه صادر کرده، همه دستور ها. ایشون میفرماید همه امره، امرش هم اطلاق داره، هیچ قید اینا نداره، لذا شامل هر نوع مصداقی میشه. اولین دستورش چیه؟ میگه اصبرو. این مال فرده. اصبرو یعنی تک به تک، آحاد مؤمنی. شما شکیبا باشید، اهل صبر باشید، اهل استقامت باشید. در برابر چی؟ میگیم صبر در مقابل گناه، مرتکب گناه نشید. خب یکی از گناهان چیه؟ حق دیگران رو زیر پا نگذاری، به کسی ظلم نکنی، اصبرو. صبر در برابر عبادت، اطاعت. خدا به شما گفته که این واجبات رو انجام بده. خب بالاخره برای بعضی ممکنه سخت باشه، اونایی که هنوز عادت نکردن، اونایی که از انجام دستورات خدا ممکنه لذت نبرن. صبر در برابر مصیبت ها، پس هر نوع مطلبی رو شامل میشه. این پس در سطح فرد شد. ولی بلا فاصله آیه فرموده و صابرو، اصبرو سطح فرده، صابرو میاد سطح تفکر اجتماعی، سطح جامعه. صابرو یعنی با هم بیاییم تمرین مقاومت بکنیم. خب با هم یعنی چی؟ ببینید وقتی که چند نفر یه جا قرار یه کاری رو با هم انجام بدن، نظام جبران اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی این یه نفر قویه، این یه نفر یکم ضعیفه، این یکی در یه بود قویه، این یکی در یه بود ضعیفه. همدیگر رو چکار میکنن؟ تکمیل میکنن، جبران میکنن. ایشون متخصص کار الفه، اون یکی متخصص بیه، اون یکی متخصص جیمه. در کنار هم که قرار میگیرن مکمل هم میشن. همون مثال بدن و جامعه رو در نظر بگیرید، این وقتی چشمش بهش کمک میکنه، گوشش هم کمک میکنه، ذهن و قلبش هم کمک، این میشه مصابره. حالا تو جامعه هم همینطوری، وقتی به هم کمک میکنیم، باز ساحتهای مختلف داره، صابرو یک ساحت نیست، ساحتهای مختلف داره، ساحت سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع. تو هر ساحتی که شما برید میگه صابرو، در کنار هم قرار بگیرید و خلأ همدیگر رو جبران کنید. این مقاومت، صبر طرفینی، یعنی هوای همدیگر رو داشته باشید. بعد میگه و رابطو، خیلی جالبه رابطو رو، خیلی این از باز، یعنی این آیه رو ایشون تبدیل کرده به یک نظریه. خب رابطو رو نوع مفسران قبل از ایشون میگفتن یعنی برید مرزها رو حفظ کنید. رابطو رو مرابطه میگرفتن. ایشون میفرماید که این یه مصداقشه. رابطو یعنی با هم مرتبط بشید. اصبرو، صابرو، رابطو. وقتی شما میتونید هوای همدیگر رو داشته باشید، به همدیگه کمک بکنید در مسیر عدالت، که با هم ارتباط وثیقی داشته باشید، ارتباطتون حقیقی باشه، ارتباطتون واقعی باشه، واقعا از همدیگه دفاع بکنید و حمایت بکنید و پشتیبانی بکنید، واقعا طرفدار حق باشید، که حالا اون البته دستور بعدیه. پس و رابطو یعنی باز مطلقه، قید نداره. در چه بخشی رابطو؟ تو همه بخش ها. تو همه بخش ها باید جامعه به هم، در چه سطحی؟ فقط سطح ملی نه، فقط سطح جهان اسلام نه، در مقیاس جهانی رابطو. بعد برای این که یک کسی بگه خب اصبرو، صابرو، رابطو، حالا کدومش به دین ربط داشت؟ اصبرو، صابرو، رابطو میتونه دینی باشه، میتونه چی باشه؟ غیر دینی باشه دیگه. یعنی ما اهل صبر باشیم، بالاخره غیر مسلمانانی که به این پیشرفت‌های مختلف میرسن، اینا اهل صبرن دیگه. یعنی طرف اگه بیدار خوابی نمیکشی، درس نمیخون، مطالعه نمیکرد، نظم نمیداشت، که به این پیشرفت ها نمیرسید. چون پیشرفت یه اصول ثابتی داره، هیچ کسی با بیکاری و تنبلی و اینا که به جای نمی، با بی نظمی اینا که نمیشه، که چه مؤمن چه کافر. دستور چهارم اومد در این که بگه اینا همه باید رنگ خدایی داشته باشه. فرمود و تقلا، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. وقتی صبر میکنید با رعایت دستورات خدا باشید، وقتی مصابره میکنید همدیگر رو پشتیبانی میکنید، ضعف یکدیگر رو جبران میکنید، باز خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، خدا رو در نظر داشته باشید. وقتی با هم ارتباط میگیرید باز هم خدا رو در نظر داشته باشید. تقوا، حضرت آقا حفظ الله یه تعریف خیلی راهبردی دارن برای تقوا. من تقوا یعنی خودتون رو واکسینه کنید. آدم متقی کسیه که واکسینه کرده خودش رو در برابر هواهای نفسانی، در برابر تیرهای شیطانی که میاد به سمتش، سپر داره. این تیر شلیک میشه، نه که شلیک نشه، ولی این با سپری که داره نمیذاره که اون تیر بیاد به این اصابت بکنه. این تقوا هم میخوره به اسبرو که سطح فردیه، هم میخوره به صابرو و رابطو که سطح اجتماعیه. یعنی هم تقوا فردی داشته باشید هم تقوا اجتماعی داشته باشید. ادامه آیه خیلی جالبه، تازه میگه که لعلکم تفلحون. این چهار تا کار رو بکنید شاید رستگار بشید. این خیلی جالب، چرا دوباره گفته شاید؟ بگید این کارا رو بکنید دیگه رستگار میشید. نه، لعلکم در قرآن، باز این نکته مهمیه، لعلکم در قرآن، البته این محل اختلاف آرا هست، یه نظری که خدمتتون میگم، این البته اینجا نیست، این جای دیگه بیان شده. هر جا خدای متعال میگه لعلکم، یعنی بدونید چند تا متغیر دیگه هم هست، چند تا متغیر دیگه هم هست برای رستگاری. این چهار تایی که اینجا گفتم همش نیست، این معناش اینه ها، نه اینکه یعنی نعوذ بالله برای خدا ابهام داره، نه. لذا یه جاهایی میگه که اگه این کار رو بکنید به رستگاری میرسید. اون آیه بر اینجوریه دیگه، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب لکن البر من آمن بالله، که مصادیق بر رو اونجا آورده، باز فردی اجتماعی عبادی چی چی. بعد میگه اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، یعنی اونجا دیگه نمیگه لعلکم، میگه نه، این کسی که این کار رو بکنه این دیگه کامله، این دیگه خوبه. بس لعل، این چهار تا کار رو انجام بدید لعلکم تفلحون، یعنی اگه اون وظایف دیگه ای هم که به شما گفته شده انجام دادید کامل میشه، اگه اونا رو انجام ندادید اینا شاید نشاید داره. لذا علامه این رو من ندیدم متفکر دیگری بهش اشاره کرده باشه که تفکر اجتماعی غرب، بنیاد تفکر اجتماعی غرب ایراد داره، ضعف داره. لذا علارغم این که تو حوزه جامعه شناسی و شاخه‌های مرتبط، تو حوزه علوم سیاسی و شاخه‌های مرتبط بحث‌های زیادی دارن، اساتید زیادی دارن، دانشمندان زیادی دارن، ولی باز آخرش که میرسه، میرسه به اندیودوالیسم. یعنی آخر سر از اصالت فرد در میاره. میگی جامعه چی؟ میگه نه، مستحضره دیگه. توی لیبرالیسم برخلاف سوسیالیسم، در لیبرالیسم جامعه اصالت نداره که، هیچ اصلا جایگاهی هم نداره. این فرده که اصیله و شما باید به خواسته های فرد توجه بکنید. البته خواسته های بعضی از کشورها قید زدن دیگه، خواسته هایی که تجلی دینی نداشته باشه. اگر خواسته فرد مثل فرانسه مثلا، اگر خواسته فرد یک تجلی دینی بیرونی و اجتماعی پیدا کرد، ندیه، یعنی اونجا خودش رو فوراً این تفکر نشون میده. من 10 نکته یادداشت کردم به عنوان شاخصهای حکمرانی اسلامی در اندیشه علامه در ذیل همین آیه، یعنی این ده موردی که میگم تمام تو مطلبش ذیل همین آیه ایشون آورده. این فهرست رو خدمتتون میگم، بعد در خدمت شما هستیم. جلسه جلسه اساتید و بزرگان هست، از محضر شما استفاده بکنیم. یک، حکمرانی اسلامی حکمرانی حق مدار است. صفحه 107 میگه بر همین اساس در حکمرانی اسلامی کنترل شهوت و کنترل غضب و کنترل وهم و شیطنت مهمه. یعنی خدای متعال ما رو هشدار داده که این سه تا قوه رو کنترل کنید. به لحاظ شهوت عفیف باشید. شهوت به معنی همه تمایلات ها، یعنی هر چه انسان به اون میل، مثلا کسی در ثروت اندوزی میگه پاک باش، هر ثروتی نه. برای ریاست طلبی میگه پاک باش، به هر قیمتی نه، به هر قیمتی نه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که همه عالم جمع بشن به من بگن به اندازه گرفتن پوست جویی از دهان مورچه‌ای ظلم بکنم، نمی کنم این کار رو. پس این مقید بشه به عفت، غضب مقید بشه به شجاعت، غضب مقید بشه به شجاعت، و الا میره به سمت سلطه. ما تو اسلام سلطه نداریم، سلطه نداریم، بعد بره به سمت شجاعت. شجاعت که شد میشه حامی مظلوم. در وهم باید بره به سمت حکمت و بصیرت. اگر وهم قوه واهم تربیت نشه میگه میره به سمت شیطنت. طرف به جای اینکه بصیرت داشته باشه، حکمت داشته باشه، کار درست رو انجام بده، کار سنجیده رو انجام بده، میره دنبال کلک زدن و فریب دادن دیگران. دو، حالا همینجا من بگم، ایشون میگه حکمرانی غربی هوامداره. هوامداره یعنی در دموکراسی ممکن است، دموکراسی خالی به اصطلاح، یعنی بدون قید مرد، ما میگیم دموکراسی دینی، یعنی تو جمهوری اسلامی ما میگیم مردم سالاری دینی، یعنی ما اون چه رو دین گفته باشه زیر پا نمیگذاریم. بله، جایی که دین ما رو گفته هرچه مردم گفتن، خب هرچه مردم گفتن، ولی اونجایی که مثلا نماز صبح رو به رأی گیری نمیشه گذاشت، تو خدا فرموده، ظلم رو نمیشه به رأی گیری گذاشت. مردم شما اجازه میدید ما این ظلم رو مرتکب بشیم؟ حالا اینا رو نه. ولی بله، شما جاده میخواید بسازید، نمیدونم شهر جدید میخواید ایجاد بکنید، چند تا وزارت خونه داشته باشید، امور جاری کشور رو چجوری میخواهید اداره بکنید، بودجهاتون رو میخواهید بر اساس اولویت هایی که دارید تقسیم امور رو، این رأی اکثریت چیه، شهردار کی باشه، رئیس جمهور کی باشه، اینا اشکالی نداره. دو، ایشون میگه که بر همین اساس مجریان و کارگزاران این دو نوع حکمرانی متفاوت میشن. یعنی شما در حکمرانی اسلامی از هر کارگزاری نمیتونید استفاده بکنید، از کارگزاری میتونید استفاده کنید که حق رو و حق گرایی رو و حق محوری رو قبول داشته باشه. اگه قبول نداشته باشه، خب به مسند هم که برسه اجرا نمیکنه. تازه قبول بعضیا دارن، به مسند میرسن اجرا نمیکنه. یعنی گفته که من قبول دارم، بعد حالا مسند رو گرفته میبینی که داره زیر حرفش میزنه، مرتکب اعمال ظالمانه میشه. اینجوریه دیگه، شما ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام چند تا فرماندار عزل کرده. حالا فرماندار زمان حضرت علی مستحضرید با فرمانداری که ما الان میگیم فرق داره دیگه. یعنی فرماندار یک منطقه یعنی حاکم اونجا دیگه، این میرفت اونجا دیگه، خودش هم قوه مقننه بود و هم مجریه بود و هم قضاییه بود و تشخیصش که حالا اسلام رو درست میخواد اجرا کنه یا نمیخواد. بعضی جاها چرا، مثلا یه حکمران میفرستاد، یه قاضی هم در کنارش میفرستاد، مثلا دو نفر میفرستادن. پس مجریان هم متفاوت میشن. صفحه 108 این نکته یادم رفت بگم که توی اون بحث بعد از کنترل شهوت و غضب و شیطنت می‌فرماید که اینها بعد ریاست عقل را بپذیرند. یعنی شما این سه تا قوه رو با چه چیزی کنترل می‌کنید؟ می‌فرماید عقل. عقل باید حاکم بشه. عقل پیامبر باطنیه، با پیامبر ظاهری عقل متحد میشه، یعنی با وحی متحد میشه. اینه که انسان عاقل میشه انسان دیندار. نکته سوم میفرماید حکمرانی اسلامی از ساحت توحید متجلی میشه در اخلاق، از اخلاق متجلی میشه در رفتار. یعنی سه تا ساحت رو در یه نکته من آوردم. فرد اول موحده، این که علامت توحیدش چیه؟ بعد فضیلت محور بشه، یعنی به لحاظ اخلاقی آدمی که به فضائل اخلاقی آراسته است. آدمی که به فضائل اخلاقی آراسته باشه رفتارش هم میشه رفتار شریعت مدارانه، میشه رفتار دینی. اینطور نیست یک بعدی باشه. آخه تو جامعه ما معمولاً اینجوریه، معمولاً نمیگم همه جا، یعنی غالباً اینطوریه که ما قضاوت‌هامون راجع به دینداری افراد فقط بر اساس ساحت فقه اتفاق میفته. مثلا میگیم ایشون نمازش ماشاءالله سر وقته، روزش هم که میگیره خدا رو شکر، بعد بقیه مثلا حجش هم که رفته و مثلا اشهدم که میره، مثلا این چیزای اینطوری، ولی اخلاقش چطوره؟ اخلاقم جز اسلام دیگه. اعتقاداتش چطوره؟ آیا به خدا باور داره؟ خدا رو باور داره یا خدا رو باور نداره؟ این چه فرقی میکنه؟ یعنی کسی که خدا رو باور داشته باشه ویروس ترس وارد جانش نمیشه. همین یه فرق خیلی مهمه. ولی کسی که خدا رو باور نداشته باشه این چرا ویروس ترس وارد جانش میشه؟ حالا ماجراهای مختلف داره. پس تو اول فرد موحد میشه، توحید سرریز میشه در اخلاق، میشه فضیلت محور، میشه خوشقول، میشه راستگو، میشه امانتدار، میشه خوش اخلاق. بعد در فعل خودشو نشون میده، در رفتار فرد متجلی میشه. خب در کنار اینها استفاده از تجارب بشری، اینها با هم یک بسته است مطرح میشه در صفحه 116-117 آورده. خب تو حکمرانی رقیب که متفاوته. اما نکته چهارم، حکمرانی اسلامی عقل محور است نه احساس محور، نه هوا محور. پنج، حکمرانی اسلامی عدالت محور است. اون عقل محوری در صفحه 119، عدالت محوری در صفحه 122. شش، حکمرانی اسلامی کرامت محوره. بفرمایید کرامت از توحید استخراج میشه. همه مردم بندگان خدا هستن، مخلوقات خدا هستن. ولقد کرمنا بنی آدم، از کرامت انسان از کرامت برخورداره، هم که انسان آفریده شده. البته حالا ممکنه یک انسانی خودش با ظلم به دیگران، با ظلم به دیگران کرامت خودش رو زیر سوال ببره، یعنی باعث بشه که دیگران از او شکایت بکنن، گله‌مند بشن، اعتراض بکنن. یعنی انسان‌ها هستند که کرامتشون رو ممکنه خودشون له کنن، از بین ببرن. و الا خدا که ما رو انسان آفریده تکریم کرده، چون که ما رو انسان آفریده تکریم کرده دیگه، چون انسان اشرف مخلوقات، حتی انسان میدونید از جن هم بالاتره دیگه. یعنی با اینکه جن هم عقل و اختیار داره ولی انسان از جن بالاتره. هفتم، حکمرانی اسلامی حکمرانی مبتنی بر مردمه، حکمرانی مردمی است. ایشون خیلی این قسمت جالبه، اگه فرصت شد یا یعنی خودتون آیات رو ببینید، چون تو این جلسه گمان نمی‌کنم فرصت بشه. در صفحه 130 این نکته خیلی مهم می رویشون توجه دادن، میگه در خطابات خدا شما دقت بکنید. خدا وقتی میگه کارها انجام بشه به کی میگه کارها رو انجام بدید؟ مثلا به دولت میگه دولت تو بیا انجام بده، به پیغمبر میگه که پیغمبر تو بیا انجام بده، میگه به پیغمبرم میگه، به دولت ها هم میگه، ولی بیشتر به مردم میگه. میگه خطابات یا ایها الناس رو بررسی کنید، خطابات یا ایها الذین آمنو رو بررسی بکنید، بررسی بکنید بعد از یا ایها الذین آمنو خدا گفته چی؟ ای کسانی که ایمان آورده اید چیکار کنید؟ الان همین آیه‌ای که خوندیم با چی شروع شد؟ با چه خطابی؟ یا ایها الذین آمنو، نگفت یا ایها النبی. خدای متعال مؤمنین رو خطاب میکنه، امت رو خطاب میکنه. از سارق و سارقه بعدش میگه چی؟ فقط او، نگفته فقط، میخواد به پیغمبر بگه، میگه فقط، میگه فقط او. مردم خودتون یه کاری کنید، دست دزد قطع بشه از دست درازی به مال مردم. حالا یه حدم داره که حکومت باید اجرا کنه، اما جامعه باید یک جامعه‌ای بشه که، یعنی این قطع فقط قطع دست نیست، مجموعه کارهایی که شما باید بکنید که دست افراد از تعرض به مال دیگران چی بشه؟ قطع بشه. یه استاد هم داره این کار رو میکنه با تربیتی که انجام میده، دانشجویانی که تربیت میکنه، میگه این دانشجوی من دیگه متعرض مالکیت مردم نمیشه، این دانش آموز من دیگه متعرض مالکیت مردم نمیشه، چرا که متعرض آبروشون هم نمیشه، متعرض جانشون نمیشه، متعرض مال مردم هم نمیشه. جمع میاره، یعنی مخاطب جامعه هست، مخاطب مردم هست. حتی اون آیه‌ای که فلسفه ارسال رسول رو ذکر میکنه، ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، بعدش میگه چی؟ لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط. ایرادی که ما کارمون داره توی جمهوری اسلامی اینه که هم مردم همه کارا رو از کی میخوان؟ از یه جای دیگه میخوان. همش میگن آقا چرا این کار نمیشه؟ هم عجیبترش اینه خود دولتی ها هم همه کارا رو خودشون بر عهده میگیرن. خب مگه یه دولت چقدر میتونه بار بردار ارزنه؟ شما در مثلا سرمایه گذاری تضمین سرمایه گذاری رو انجام بدید بیشتر میتونید کار بکنید یا تأمین سرمایه بکنید؟ دولت بیاد بگه من تأمین سرمایه بکنم، مگه تو چقدر سرمایه داری؟ بدون میگه آقا من تضمین میکنم سرمایه گذاری شما رو، سود شما رو، شما بیا فعالیت بکن، سرمایه تو اینجا بیار. روی علامه میگه که روی کرده قرآن، روی کرده اسلام اینه که مردم عدالت خواه بشن، مردم بشن مجری عدالت. لیقوم الناس بالقسط. حالا این چطور انجام میشه؟ با اصلاح انگیزه ها و اندیشه ها، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که فلسفه دیگر ارسال رسوله. یعنی باز شما میرسید به دستگاه تعلیم و تربیت، باز یکی از نقاط ضعف دیگر ما حکمرانی تعلیم و تربیت. نکته بعدی، حکمرانی اسلامی حکمرانی قانونی است. صفحه 132 حکمرانی قانون باید بر اساس تمام افراد باید بر اساس قانون عمل بکنن، هم قانون شرع هم قانونی که وضع میشه. نهم، این صفحه 132 بود. حکمرانی اسلام حکمرانی عقیدتی است، نه ناسیونالیستی، مرزگرایانه نیست، نه قومی است، نه شعوبی است، نه نژادی است، اینجور چیزها نیست. و دهم، ایشون خلاصه کردن در صفحه 134، می فرماید اگر ما تو یه جمله بخوایم بگیم حکمرانی اسلامی حکمرانی مبتنی بر اقامه دین است، میخواد دین رو اقامه بکنه. خب استناد میکنه به این آیه از قرآن کریم، در همین جا آیهش آورده که خدای متعال میفرماید که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، از حضرت نوح شروع میکنه، میگه ما یه راهی، یه نقشه راهی برای شما قرار دادیم به نام دین. این با نوح شروع شد، بعد رسید به حضرت ابراهیم، بعد رسید به حضرت موسی، بعد رسید به حضرت عیسی، الان رسیده به تو، به پیغمبر. البته تو آیه بعد از حضرت نوح پیغمبر را بود، بعد نام حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی را بود. که چی؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، دین را اقامه کنید، منتها دین رو کامل. لا تتفرقوا فیه یعنی دین رو تیکه تیکه نکنید، در دین متفرق نشید. یکی میاد یه تیکهشو میگیره، اون یکی میاد یه تیکهشو بگیره، اون یکی نه. این قرآن یه نقشه کامله، این دین یه بسته کامله، به همه این بسته باید عمل بکنید. خب من فرصت نشد که مستنداتی از فرمایشات علامه رو خدمتتون تقدیم بکنم، این مستندات همه در همین قسمت هست، ولی اگر جایی به طور ویژه براتون مهم بود بفرمایید، انشالله اون رو خدمتتون عرض خواهم کرد. ببخشید که خستتون کردم، ولی بحث طولانی شد، ولی اون چه خدمتتون عرض شد یه فهرستی بود از محورهایی که من از فرمایشات علامه برداشت کردم. البته برداشت ها سعی کردم به دلالت مطابقی باشه، یعنی ایشون اون به اصطلاح مطلبش داله بر این چیزی که عرض کردم باشه. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق بده که انشالله ایده هامون رو حتما پیگیری کنیم، تبدیل به سیستم بکنیم، و اون پیشنهادی رو که در جلسه صبحانه خدمت اساتید درس کردم، جا محضر جناب استاد کی‌نژاد هم عرض میکنم که این دانشگاه انشالله و آقای دکتر بحث حکمرانی هنر و معماری و شهرسازی در کشور ما باید درست بشه، یعنی ایده ها رو شما اینجا تولید میکنید، اینها باید بره تبدیل به سیستم بشه، یعنی از طریق مجلس تبدیل به قانون بشه، مقررات باید اصلاح بشه. به هر حال قدرت دست کسیه که سیستم رو میسازه. ما هر قدر ایده تولید بکنیم اما اگر اینها وارد سیستم نشه، این جزیره است دیگه، یعنی بیرون میمونه و دانشیه که به خدمت جامعه نیامده. در واقع توی کشور ما از رابطه دانشگاه با صنعت خب صحبت میشه، کم و بیش ارتباط هم هست، هرچند اونجا هم دانشگاه ها راضی نیستن معمولا، که خب حق هم دارن، میگن خیلی از دانش ما استفاده نمیشه، ولی بحث مهمتر ارتباط دانشگاه ها با مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی قانونشو باید از مراکز آموزشی پژوهشی بگیره، با دانشگاه، با حوزه، با مراکز علمی. منظورم یعنی هر قانونی میخواد تنظیم بشه، اصلاح بشه، از جایی مشورت گرفته بشه و اون و همینطور ارتباط دانشگاه ها با قوه مجریه، اون جایی که داره سیستم سازی میکنه، ساختار سازی میکنه. قانون ها دست مجلسه، ولی ساختار سازی ها دست دولته. اون جایی که دارن این نامه ها رو می نویسن، دستور العمل ها رو می نویسن، گاهی یه آیین‌نامه، یه دستورالعمل می‌بینی کلی پیامد داره، بعد معلوم میشه که مطالعه مثلا لازم دربارش صورت نگرفته. و این رو خب از جناب استاد کی‌نژاد برمیاد، ایشون الحمدلله خدا توفیق داده به ایشون و کارهای بزرگی رو منشأ اثر بودن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم از حسن
و عزیز. به غایت بهرمند شدیم از فرمایشات ایشان.
ببخشید آقای دکتر،
در این قسمت دوستان اگر مطلبی دارن، نقطه نظری، سوالی دارن مطرح بفرمایم، در یک رو ببندیم تا وارد بشیم به بخش دوم. بفرمایید آقای دکتر غفاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. از فرمایشات استاد محترم خیلی استفاده کردیم، ولی خودم یه ذره دچار شوکه شدم، چون اصلا از میزان چیزی رو نخوندم، ولی روش رئالیسم استاد طباطبایی رو حتی اول سه بار خوندم، حتی توی این سه روز دوباره جلسه دوباره خوندم. این مواردی که فرمودی البته من میرم مطالعه میکنم ببینم که چه شکلیه، بیشتر به ایدالیسم شباهت داره تا رئالیسم. و استاد توی فکر کنم جلد اول در یکی از مقالاتشون رئالیسم رو نقطه مقابل ایدالیسم میدونن و ایدالیسم رو سفسطه میدونن. یعنی اگر دقیق به مقاله رو بخونی بالاش نوشته رئالیسم و اونورش نوشته سفسطه ایدالیسم. یه ذره من خودم واقعیتش چون به دو تا علامه خیلی ارادت دارم، یکیش که شاگردش بودم آقای علامه جعفری و زیبایی شناسی رو پیش ایشون پاس کردم و درسای نحو بلاغه رو، و یکیش هم علامه طباطبایی که هر دو تا بزرگوار یک سری نوآوری هایی رو در حوزه داشتن. هر دو تا هم مال آذربایجان هستن و ارادت خاصی به ایشون قائل هستم، ولی خب این صحبت ها رو دقیقا با روش رئالیسم در نقطه مقابل دیدم. این صحبت ها رو
دوستان دیگه هم میخوایید بفرمایید بعد من آخر، چون ممکنه فرمایشاتشون
ببینید. دوستان دیگه هستن مطالبشون رو ارائه بدن. استاد پاسخ خوب باشه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. تشکر میکنم از نظر استاد لکسایی که همیشه ما بهره‌های زیادی از نظرشون برده ایم و نکته های بسیار مفیدی رو بیان فرمودن. ولی یک نکته ای که در حکمرانی ها مطرحه آقای دکتر، حالا وقتی که حکمرانی دینی و حکمرانی اسلامی هست، حالا این رو ما ببریم عقب‌تر، در دوره حکمرانی حضرت موسی هم به این نکته وقتی نگاه میکنیم، یه مسئله ای که هست که مردم معمولا خودشون بر اساس هوا محوری برخورد دارن با حکمرانی ها. شما اگر نگاه کنین در اون دوران و یا الان هم شاید مثلا این مستاق داشته باشه، نوع تربیتی که مردم دیدن حتی حاکمان رو به اون سمت دارن میکشن که اینها میرن به مسیرهای غیر عادلانه. بنابراین اون اذیت هایی که قوم بنی اسرائیل نسبت به حضرت موسی دارن ایشون رو اذیت میکنن، این نشان دهنده اینه که این استبداد زدگی در دوره‌های اسلامی های سابق مردم رو طوری بار میاره که اصلا نمیتونن بعدن خودشون رو با حکمرانی های عدالت محور تطبیق بدن. در این زمینه چه میشه کرد؟ چه راهکارهایی رو میتونه حکمرانی دینی و اسلامی داشته باشه که الان هم مثلا حکمرانی اسلامی با این قضیه استبداد زدگی کاملا مشکل داره؟ تو این زمین هم اگر امکان داشته باشه. تشکر. از دوستان دیگر هستن؟ استاد محبت
بله خیلی ممنون. من دوست داشتم فرمایش اساتید محترم رو بشنوم. حالا قطع نظر از توضیحی که من میدم، اصل فرمایشات چه شما برای من مختنم هست بشنوم. حالا من کوتاه میگم، باز اگر اساتید محترم نکاتی داشتن بفرمایید. فقط سوال نیست، اظهار نظر، نمیدونم ملاحظه، مناقشه، همه رو در بر میگیرم. فرمایشی که آقای دکتر فرمودن راجع به ایدئالیسم و رئالیسم، توی همین قسمت دو جاییشون وارد این بحث شدن. یکی صفحه 104 هست، تیتر بحثشون اینه که هل تقبل سنت الاسلام الاجتماعی الاجراء والبقاء. فرمودن که وقتی ما این بحث ها رو مطرح میکنیم، یه حرفی که به ما میزنن اینه، میگن این حرف های شما حرف های ایدئالیستیه، به این معنا که ذهنیه و قابل اجرا نیست. ولی حرف هایی که طرف مقابل میزنه قابل اجراست. چرا؟ برحال شما اینا چون خیلی راحت آزمایش کردنشون، من عرض میکنم شما توی خونه بچه هاتون دوربرتون هستن دیگه، بگید که یه پیشنهاداتی بدید که از نظر شما پیشنهادات درست نیست، ولی میخواید تست بکنید دیگه. بگید بچه ها امروز بریم مثلا غذای خیلی خلاصه، یه غذای پیشنهاد بدید که خودتون اطمینان دارید این غذا رو نباید اعضای خانواده برن بخورن مصرف بکنن. غذای مثلا چرب، غذای خیلی شیرین، و خود شما هم برید اونجا نمیخورید، ولی اکثر اعضا استقبال میکنن. همین که آقای شربیانی هم فرمودن، خب یعنی توی جامعه شما یک پیش، اصطلاحا ما میگیم پیشنهادات پوپولیستی، یه چیزایی بگیم که افراد خوششون بیاد، نه اینکه درسته یا درست نیست. اصلا اون کاری هم نداره این واقعا شدنیه یا نشدنیه. میگه که آه چقدر حرفای قشنگی میزنه، مثلا میگه که همیشه مهمون از جیب صابخونه پیش بچه های صابخونه عزیزه و عزیز میشه. این پدر مادر میگن که بچه جان بیشتر نخور، این برات ضرر داره. مهمون میگه بیا عمو جان، بیا بفرما استفاده کن. میگه عجب آدم خوبیه. خب این علامه میگه که با همین استدلال، میگه این حرفایی که شما میزنید الان ما تو بازار بگیم مثلا چند نفر استقبال میکنن. ببینید مخصوصا عدالت، عدالت رو ما میگیم که عدالت رو دیگه همه استقبال میکنن، همه از اجرای عدالت درباره خودشون استقبال میکنند، اما اکثریت از این که خودشون طبق عدالت عمل بکنن استقبال نمی کنن. درسته یا نه؟ الان من و شما هر جا بجیم آقا عدالت رو رعایت کن، آقا صف نوبت، چرا این؟ ولی خود ما اونجایی که قرار داریم، خب اگر هر کسی هر جا که هست عدالت رو اجرا میکرد، خب جامعه میشد گل و بلبل دیگه. ولی بیشتر اینجوریه، غالبا اینطوریه. علامه میگه که افراد از بقیه میخوان، لذا میگه که توی اون آیه سوره مبارکه حدید فرمود که فقط وعظ و موعظه و قرآن و میزان کافی نیست. و انزلنا الحدید فیه بعث شدید و منافع للناس. چون این جایی هم باید متوسل به حدید بشید دیگه، یعنی حکومت لازمه، ابزار لازمه. یه استاد سر کلاس بره بگه که بچه ها من اصلا حضور غیاب نمی کنم، نمرات همه شما هم تضمین شده، ردم معمولا کسی رو دلم می سوزه، کسی رو ردم نمی کنم. میگن عجب استادی، نمیگم همه میگن ها، اون دانشجوی درس خوان نمیگه این حرف، ولی اکثر دانشجویان میگن ها فلانی کلاسش بری نری بخونی نخونی، این نمره شما ترجمه میشه. ولی آیا این رئالیسم اینه؟ الان میفهمم نه، اینو نمیگن رئالیسم. اون رئالیسمی که گفتیم این نیست. رئالیسم اونه که با ناموس دهر انطباق داشته باشه، با حق انطباق داشته باشه. حق چیه؟ حق اینه که دانشجویی که درس میخونه با دانشجویی که درس نمیخونه متفاوت دیده بشن، اون که منظمه با اون که نامنظمه متفاوت دیده بشن، اونی که تلاش میکنه با اونی که تلاش نمیکنه متفاوت دیده بشه. لذا ایشون فرمود حق محوریم نه هوا مدار. هر چند که وقتی ما به جامعه مراجعه بکنیم، ممکنه البته جوامع فرق داره، واقعا اگر یک جامعه تربیت شده باشه، متعالی باشه، که خب البته قرآن میگه همیشه اقلیت، یعنی سلط من الاولین، بعد میگه و قلیل من الاخرین، و قلیل من الاخرین. اونجایی که در سوره مبارک واقعه تقسیم میکنه مردم رو به سه گروه مقربون، اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه، میگه مقربون تعدادشون خیلی کمه، باز قبلنا بیشتر بودن تعدادشون، سلط من الاولین قبلنا باز تعدادشون بیشتر بود، ولی الان که عصر پیغمبره میگه و قلیل من الاخرین. مقربین تعدادشون خیلی کم میشه. حالا بعضی ها درصدی گرفتن مفسران یا دیدگاه های مختلف ارائه شده، الان وارد اون نمیشه. یکی اینجا مطرح کرده، دوباره در نکته 11 مثل این که این خیلی مباحثه میکرده علامه، چون علامه خب یکی از ویژگی هاش اینه که با دانشمندان کشورهای مختلف مباحثه میکنه، یعنی اونا میومدن تهران، ایشون از قم پا میشد معمولا میرفت تهران، با اساتیدی که از کشورهای دیگه می آمدن بحث می کردن. مثلا حالا کربن مثلا خیلی مشهوره مباحثات ایشون با کربن، ولی با دیگران هم همینطور. یکی حل حل الاسلام به شریعتهی یفی به اسعاد هذه الحیات الحاضره. آیا اسلام با همین آیینی که داره این کافیه برای به سعادت رسوندن بشر در این زندگی کنونی و در این دنیای کنونی، این بشری که متمدن شده؟ بعدشون ذیل این بحث وارد امور ثابت و متغیر شدن که نیازهای بشر، بشر امروز با بشر دیروز فرق نکرده. چرا؟ چون ذات بشر امروز با بشر دیروز فرق نکرده، ذات انسان که تغییر نکرده، انسان امروز با انسان مثلا 1400 سال پیش زمانی که پیغمبر بود. اما شکل بله، ما نیاز به غذا داریم، اونا هم نیاز به غذا داشتن. حالا شما میگید ما این غذامون رو یه جور دیگه درست میکنیم، ممکنه توی نحوه پخت طبخ غذا و نمیدونم اینا هر روز یه ابداعی باشه، یه ابتکاری باشه. دین فقط آمده گفته که شما چه غذاهایی رو میتونید به لحاظ مواد، به لحاظ مواد نشد تناول کنید، چه غذایی رو نمیتونید تناول کنید، خیلی کلی. اما اینکه حالا شما این گندم رو به چه شکلی نون بکنید، هر جور دوست دارید، کاری نداره که به شما. ایشون با ارجاع بحث به نیازهای ثابت و متغیر این رو پاسخ داده. اینکه چگونه میشه هوا محوری رو درمان کرد، و همون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و همین لیقوم الناس بالقسط هست، یعنی راهکار دیگری نداره، یعنی باید فرد سازی کرد، جامعه سازی کرد، دولت سازی کرد. دولت اسلامی باید وظایف خودش رو انجام بده، همین، یعنی هیچ راه میانبری وجود نداره. مثلا یک پدری مادری، همه پدر مادرها، من اینو خیلی جامعه یعنی هیچ پدر مادری نیست دوست نداشته باشه بچه هاش موفق بشن، موفق نشن که. اما شما نگاه کنید خیلی از پدر مادرها از وضع بچه هاشون راضی نیستن. چرا؟ چون یه کپسولی نداره، یه فرمول به اصطلاح آسونی نداره که شما بگید اگه این کارو کردی این تن نه، باید خون دل خورد دیگه. بعد تازه بازم ممکنه نشه، چون اگر شدنی بود انبیاء الهی موفق میشدن، مثل حضرت نوح موفق میشد که بچه‌هاشو درست کنه. چرا نمیشه؟ چون انسان مختاره، انسان مختاره. یعنی ولو فرزنده، شما فقط میتونی تلاش خودت رو بکنی، اما متغیرهای دیگه هم هستن، اون متغیرهای دیگه هم بیکار نیستن. حال فرموله مثلا چیزی نداره که بگیم اگه این دکمه رو بزنی از اون ور مثلا آدم اینجوری در میاد. بعد و خدا همین اختیار رو در درون بشر قرار داده. خدا در آیات قرآن به پیغمبرش جاهای مختلف گفته، گفته اگه من میخواستم که همه مؤمن باشن، خب همه رو مؤمن میآفریدم. ارزش ایمان افراد اینه که طرف خودش با تلاش خودش این مسیر رو انتخاب بکنه و حرکت بکنه، و اختیار هم معناش همینه. عذرخواهی میکنم تصدیق شد.